ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای این کره خاکی که هستید، به ویژه در ایران و منطقه. دوشنبه 21 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. عزیزان به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید، مجله 30 دقیقه‌ای، و همگی خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و اجازه بدید که این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. بشنویم اونها رو از دبیر خبر امشب رادیو فردا، فرهنگ قدیمی.
با درود فراوان، گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه منتشر شد میگوید که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام پایبند بوده است. آژانس همچنین میگوید که چند مورد از میزان پایبندی تعهدات ایران درست پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا راستی‌آزمایی شده است. این گزارش که نسخه از آن به دست خبرگزاری‌های رویترز و اسوسییتد پرس رسیده، تصریح می‌کند که ایران حجم اورانیوم با غنای پایین خود و سطح غنی‌سازی را در همان چارچوبی دنبال کرده که برجام مشخص کرده است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در گزارش خود تایید کرده که دیدبان هسته‌ای سازمان ملل توانسته است به تمام سایت‌ها در ایران که لازم بوده از آنها بازدید شود دسترسی داشته است. این 13 گزارش آژانس پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 94 است. آمریکا اردیبهشت ماه امسال این توافق را ترک کرد و تحریم‌هایش علیه ایران را بازگرداند. وزیر نفت عربستان میگوید با توجه به تحلیل فنی اوضاع بازار نفت در اجلاس کمیته نظارتی اوپک و کشورهای همپیمان، همه قانع شدند که برای سال آینده مازاد نفت وجود خواهد داشت. خالد الفالح روز دوشنبه گفت که نیاز به کاهش روزانه 1 میلیون بشکه نفت توسط این مجموعه وجود دارد. وی افزود در عمل میزان افت صادرات نفت ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. وزیر نفت عربستان همچنین گفت که در سال آینده میزان رشد جهانی تولید نفت بیشتر از رشد تقاضای آن خواهد بود. بعد از اجلاس روز یکشنبه کمیته نظارتی اوپک و کشورهای همپیمان روسیه در امارات، این کمیته سخنان آقای فالح درباره تولید مازاد نفت در بازارهای جهانی طی سال آینده را تایید کرد، اما گفت که تصمیم درباره بازار نفت باید در اجلاس ماه دسامبر، ماه آینده وزیران نفت، گرفته شود. دولت اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد بیش از 80 راکت از نوار غزه به خاک اسرائیل شلیک شده و ارتش آن کشور در پاسخ به این حملات به نوار غزه حمله هوایی کرده است. به گفته مقامات وزارت بهداشت غزه، این حملات هوایی 2 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشته است. تنش اسرائیل و حماس پس از آن بالا گرفت که عملیات مخفی اسرائیل در نوار غزه کشف شد. شامگاه یکشنبه فلسطینی‌ها در تبادل آتش به یک تیم عملیاتی اسرائیلی در غزه، یکی از افسران اسرائیلی را کشتند. همچنین یک فرمانده و 6 شبه نظامی حماس در جریان این تبادل آتش کشته شدند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از اون چه در این مجله برایتان گردآوری شده است. یک سال از زلزله سر پل ذهاب در استان کرمانشاه گذشت و دستگاه‌های اجرایی عملکردی نامناسب را به نمایش گذاشتند. وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از توزیع بسته‌های حمایتی خبر داده است.
طبق گزارش‌هایی که هستش، دولت ایران از بسیاری از نهادها و غیرهوزاره مالیاتی نمیگیره. درآمد نفت هم که پایین میره. پس چیکار خواهد کرد دولت؟ دولت شروع کنه انتشار اسکناس و پول میریزه توی بازار.
به دنبال افت چشمگیر بهای نفت در ماه‌های اخیر، کمیته نظارتی اوپک در ابوظبی نشستی داشت.
فعلا فعلا اینطور به نظر میرسه که در آینده ما با کاهش نسبی قیمت نفت مواجه خواهیم بود اگر کاهش تولید انجام نشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. ساعت 21:48:16 به وقت محلی در روز یکشنبه 21 آبان ماه سال گذشته، یعنی دقیقاً یک سال و چند دقیقه پیش، زلزله‌ای به شدت 7.3 ریشتر در سر پل ذهاب در استان کرمانشاه رخ داد. بر اساس آمار رسمی، بر اثر این زلزله بیش از 620 تن جان خود را از دست دادند، بیش از 7800 تن زخمی شدند و نزدیک به 38000 واحد مسکونی تخریب شد. حالا پس از یک سال، مقام‌های دولتی و اجرایی از عملکردهایشان در بازسازی مناطق زلزله زده دفاع کردند، اما گزارش برخی از رسانه‌ها و حتی برخی از مقام‌های محلی اطلاعات دیگری را به دست می‌دهد. اینکه دستگاه‌های اجرایی عملکرد مناسبی در زمینه بازسازی نداشتند. بشنویم از روزبه بلهری.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی عصر یکشنبه در نشست هیئت دولت با اشاره به گزارش اقدامات انجام شده در روند امداد، اسکان موقت و بازسازی واحدهای زلزله زده در استان کرمانشاه آن را بسیار دلگرم کننده خواند.
تقریبا مناطق روستایی همه به خونه هاشون رفتن و خونه ها بازسازی شده، مرمت شده.
اما در این ارتباط مازیار خسروی روزنامه‌نگار با انتشار عکسی در صفحه توییتر خود نوشت که به هر خانوار روستایی نزدیک 47 میلیون تومان پرداخت شده، اما پیمانکاران به خاطر گرانی یک باره مصالح از تکمیل کار تفره می روند. او اشاره کرد که خانه ها هنوز در مرحله سفتکاری و بدون در و پنجره هستند و بعید است خانه ها پیش از شدت گرفتن سرما کامل شوند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا تابش رئیس بنیاد مسکن در مورد مردمی که هنوز در کانکس زندگی می کنند گفت طبیعی است که روند بازسازی بیش از یک سال طول می کشد و پس از این مدت مردم به خانه های خود می روند. او زمان مشخصی را در این مورد اعلام نکرد. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش در دفاع از روند بازسازی مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه، بازسازی‌های اماکنی مانند مدارس را بسیار خوب توصیف کرد و افزود از مشکل مردمی که در زیر چادر و در کانک زندگی می‌کنند مطلع شده است.
مشکلی که ما امشب مطلع شدیم، یه ده افرادی بودن که مستأجر بودن تو خونه‌های دیگر و خب وقتی اون خونه آسیب دیده، تخریب شده، حالا یا مشغول بازسازی ان دارن درست می‌کنن یا درست شده، مستأجرین خب هنوز در کانکس ها هستند و باید برای اونها هم فکر بشه، به اونها کمک چه برگردن، به هر حال بتونن خونه مناسب رو اجاره بکنن، برای آینده هم بهشون کمک بشه، به هر حال بتونن دارای مسکنی باشن برای خودشون، حالا دولت کمک کنه، زمینی چیزی در اختیارشون قرار داده بشه که مردم در آینده بتونن زندگی مناسبی رو داشته باشن.
در همین ارتباط خبرگزاری مهر روز دوشنبه نوشت که 4000 مستأجر زلزله زده در انتظار اعطای زمین برای ساختن سرپناه هستند که بعد از یک سال تازه ظاهراً موضوع جانمایی زمین آن مشخص شده است. همچنین خبرگزاری تسنیم به نقل از جواد فاطمی نسب امام جمعه سرپل ذهاب نوشت بیش از 5000 خانواده همچنان در چادر و کانکس زندگی می کنند. ایوب اسعدی خبرنگار آژانس مکریان با اشاره به آنچه روند کند بازسازی مناطق زلزله زده مینامد میافزاید
قرار شده که تا آخر سال 97 خونهایی که تعمیری هستن تعمیر بشن و کامل بشه و خونهای که کامل تخریب شده بودن در سال 98 تحویل داده بشه.
از آقای اسعدی درباره زندگی مردمی میپرسم که در آستانه فصل سرما همچنان در چادر و کانکس زندگی میکنند.
مدتی هست بارندگی ها شروع شده در اون منطقه و مردم نگرانم که مثل پارسال دوباره چادرها در آب بیفته، کانکسا آب وارد کانکسا بشه و اتصالی برق داشته باشن، با سیل مواجه بشن، چون واقعا تنها بیمارستان سرپل ذهاب که شب زلزله یک سال پیش سقفش فرو ریخت هنوز آماده بهره برداری نشده. شهر سرپل ذهاب یک بیمارستان داره که اونم هنوز آماده بهره برداری نیست و مشکلاتی که یک سال در چادر زندگی کردن و کانکس موندن با وجودی که مریض دارن، بچه دارن، تعداد نفراتی که این شرایط دارن بالاست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهوری ایران همچنین اعلام کرد که دولتش در یک سال گذشته 10800 میلیارد تومان هزینه کرده که به گفته او 1500 میلیارد تومان آن کمک بلاعوض بوده است. اما در گزارشی که حسن روحانی به آن استناد کرد، چه نکات دیگری در مورد روند بازسازی گفته شده است؟ به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، از جمله گفته شده که بیش از 71300 واحد مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه احداث و تعمیر شده است. بر اساس این گزارش در بخش کشاورزی و دامی 100 میلیارد تومان تسهیلات و حدود 40 میلیارد تومان بلاعوض پرداخت شده است. اما در کنار این آمارهای مثبت، گزارش‌های انتقادی نیز در مورد روند بازسازی وجود دارد. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی نوشت که ساخت بسیاری از خانه‌های مردم در شهر سرپل ذهاب به دلیل گرانی مصالح و کمبود تسهیلات متوقف مانده و به صورت نیمه کاره رها شده است. به نوشته این خبرگزاری، یکی از اهالی این شهر که در کانکس زندگی می‌کند گفت از آنجا که مصالح بسیار گران شده و وضعیت بازار بسیار خراب است، پیمانکاران بدون استثنا ساخت منازل را به طور نیمه کاره رها کردند و میگویند 40 میلیون تومان وام کفاف هزینه ساخت و ساز را نمیداد و دولت همچنان به آنها بدهکار است. خبرگزاری مهرم از عملکرد وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و آن را بدترین عملکرد دانست. پیش از این به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هوشنگ بازوبند استاندار کرمانشاه روز 9 آبان گفته بود وزارت راه و شهرسازی حتی یک واحد از واحدهایی که بازسازی آنها را بر عهده داشته بازسازی نکرده است. به نوشته مهر، هنوز بعد از یک سال برخی از دانش آموزان مناطق زلزله زده در مدارس کانکسی درس می‌خوانند. وضعیت بیمارستان اسلام آباد غرب هنوز مشخص نیست. بیمارستان سرپل ذهاب به بهره برداری نرسیده است. خانه‌های بهداشت تکمیل نشدند و فقط 39% از اعتبارات 300 میلیارد تومانی اشتغال زایی جذب شدند.
محمد شریعت مداری، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه امروز از توزیع بسته‌های حمایتی خبر داد که بر اساس آن تمام افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی، کارمندان دولت و دیگر گروه‌های کم درآمد جامعه به دو روش نقدی و کالایی می‌توانند از آن استفاده کنند. به گفته مقامات دولتی در ایران، این کمک با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم و همچنین آثار تحریم‌های اخیر آمریکا داده خواهد شد. رضا جمالی از رادیو فردا.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی در کل کشور برای مهر ماه امسال به 47.5% رسیده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که روز دوشنبه در خبرگزاری تصنیم منتشر شده، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات در پایان مهر ماه با 11% رشد نسبت به ماه قبل از آن به 47.5% رسیده است. این رقم در شهریور ماه امسال 36% محاسبه شده بود. همزمان با انتشار این آمار تکان دهنده به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه، محمد شریعت مداری، وزیر تعاون و رفاه، روز دوشنبه از توزیع بسته های حمایتی دولت با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم و همچنین تأثیرات تحریم های اخیر آمریکا خبر داد.
در قدم اول ظرف این هفته تمام اونهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند با جدول جدید که بین 100 تا 300 هزار تومان امکان استفاده خانوارهای یک نفره تا 5 نفره رو فراهم کرده بهره مند بشن به صورت کالایی است در این بخش. در مورد این موضوع گروه دوم یک لیست کالای متنوع هست از یادنده خانوار. یک مسئله دیگه در قدم دوم هست که اونم به زودی ان شاء الله یا همراه با دستمزد این ماه یا ان شاء الله کمی زودتر توسط دولت و وزارت دارایی عمل خواهد شد، اونم پرداخت به کارمندان دولت، اونها به صورت نقدی تمشیت خواهند کرد و بعد سایر گروه های درآمد کمتری که در اون اقشار حمایت شده یا در نوبت سازمان حمایتی نیستن، گروه سوم هستن که اون گروه سوم هم ان شاء الله دو هفته بعد از اجرای تر در دور اول آغاز میشه.
یک روز پیش از این اظهارات، رسانه‌های ایران از ارائه کوپن‌های الکترونیکی به خانوارهای کم درآمد کشور خبر دادند که اشاره ایست به همین بسته حمایتی کالایی که با آن تنها میتوان از فروشگاه‌های خاص کالاهای اساسی را خریداری کرد. مقام‌های دولتی پیشتر گفته بودند که بسته حمایتی افرادی را در بر می‌گیرد که حقوق ماهیانه آنها 3 میلیون تومان یا کمتر باشد. انوشیروان محسنی بندپی از مقامات وزارت تعاون در این باره چندی پیش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
دولت دو تا برنامه داره دنبال میکنه. یک برنامه برای معیشت عام هست، با توجه به این افزایش قیمتا ناشی از افزایش قیمت ارز و اینها. یه بسته برای معیشت خاص هست که برای گروه‌های ویژه است. تقریبا بین 10.5 تا 11 میلیون خانوار رو در این 5 دهک ما شناسایی کردیم.
جزئیات جدید بسته حمایتی دولت حسن روحانی در حالی اعلام شده که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معصومه آقاپور گفته که تعداد بسته های حمایتی دولت به تأثیر تحریم ها و شرایط کشور بستگی دارد. او همچنین گفته دولت باید بتواند هزینه های لازم برای تهیه این بسته ها را تأمین کند. اظهارات مشابهی که کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا نیز در همین زمینه به رادیو فردا ارائه داده است.
این فقط یک جنبه نمایشی داره و اثری هم که داره حتی بر فقیرترین افراد اثر موقت خواهد بودش، ولی که خیلی خوب، این پول قرار از کجا بیاد؟ طبق گزارش هایی که هستش، دولت ایران از بسیاری از نهادها و غیرهزاله مالیاتی نمیگیره، درآمد نفت هم که پایین میره. پس چیکار خواهد کرد دولت؟ دولت شروع میکنه انتشار اسکناس و پول میریزه توی بازار. نتیجه چیه؟ همون تورمی که بوده بیشتر میشه و افراد فقیر و کم درآمد یا کسانی که درآمد ثابت دارن اونا رو آزار میده. افراد ممکنه که بعدشون نیاد، ولی توجه بفرمایید که یک چیزی در حدود 200 هزار تومان، یک چیزی در حدود 14 دلار. بنابراین با این چقدر در زندگی یه فرد تاثیر خواهد داشت؟ این راه رو دیگران رفتن. ونزوئلا جلوی چشم هم هست که ببینن. این یک جنبه موقتی داره. اون چیزی که باعث انجام بشه، سیاست اقتصادی و سیاست بین‌المللی ایران باعث عوض بشه.
یکی از شاخصه‌های منفی اقتصادی و توسعه انسانی در ایران که دست کم در یک دهه گذشته روند افزایشی نگران کننده ای داشته، موضوع خط فقر است. معاون وزارت تعاون و رفاه اجتماعی چندی پیش در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه میزان خط فقر در ایران را تا حدود 35% ارزیابی کرده بود. اوایل مهر ماه سال جاری 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره تبعات کنترل نشدن قیمت‌ها، از جمله تورم 60% بر رفتن نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق، هشدار داده بودند.
صدا و دیدگاه شما عزیزان بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
مردم عزیز ایران، از نسرین ستوده یاد بگیرید، یک شیرزن ایرانی. آفرین بر تو نسرین، دوستت داریم، حمایتت خواهیم کرد. مردم شما رو حمایت میکنن و همین مردم در آینده به شما رأی میدن که وزیر دادگستری بشین، چون لیاقتش رو دارید.
من خواستم یه تشکری بکنم از آقای ترامپ و بگم که آقا دمت گرم، خیلی کار خوبی کردی، ولی ای کاش سفتر بگیری. تو دیگه الان نشستی رو سینه جمهوری اسلامی، فقط باید کارشو تموم بکنی. ما مردم ایران، من به عنوان یه جوان ایرانی و بقیه رو کار ندارم، واقعا متشکرم ازت. یعنی یه جوری تو نفس اینا رو گرفتی، حالا دیگه فشارش به ما مردم هم داره میاد، ولی مرگ یه بار، شیون هم یه بار. امیدوارم که روزی برسه که جمهوری اسلامی کلن محو بشه، هم از ایران هم از روی نقشه جغرافیا.
مگه ما یک بار نیومدیم پای میز مذاکره نشستیم با کشور با 5 ابرقدرت به اضافه آلمان نشستیم، به یک نتیجه رسیدیم. خروجی آن نتیجه شد برجام، نهایت برجام شد آقای دونالد ترامپ. چه تضمینی است که دوباره ما پای میز مذاکره بیایم و به دونالد ترامپ دیگه بر نخوریم و این کار و عمل آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور محترم آمریکا چیزی جز زور نیست و در مقابل زور چیزی جز مقاومت برای ما ایرانی ها تعریف نشده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به دنبال اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، برخلاف انتظار نه تنها بهای نفت در بازار جهانی بالا نرفت، بلکه حتی شاهد کاهش قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. از این رو کمیته نظارتی اوپک روز یکشنبه نشستی داشت در ابوظبی. بشنویم از شاهین بشیری.
کشورهای صادرکننده نفت، اوپک و سایر تولید کنندگان عمده در پی نشست در امارات بیان که توافق خاصی را اعلام کنند، گفتند ممکن است کاهش تولید نفت لازم باشد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کمیته نظارتی اوپک روز یکشنبه 20 آبان در ابوظبی پایتخت امارات تشکیل جلسه داد که محور آن نشست بررسی وضعیت بازار جهانی نفت بود. افزایش تولید نفت، کاهش تقاضا و کاهش نگرانی‌ها در پی معافیت‌های موقت نفتی آمریکا به مشتریان ایران بر بازار تأثیر گذاشته است. از این رو تعادل عرضه و تقاضا به هم ریخته، به گونه‌ای که این تصور پیش آمده که بازار نفت با مازاد تولید مواجه است، هرچند شواهد موجود نشان دهنده چنین مازادی نیست. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی ساکن باکو، در تشریح این وضعیت به رادیو فردا میگوید:
الان نفت مازاد در بازار وجود نداره. به رغم اینکه اوپک و کشورهای همپیمان تولید خودشون رو به شدت افزایش دادن، یعنی نسبت به ماه آوریل اوپک 900 هزار بشکه افزایش تولید داشته. به رغم اینکه ایران و ونزوئلا بیشتر از 600 هزار بشکه کاهش تولید داشتن. حالا این هم در نظر بگیریم این کاهش رو، باز همین افزایش تولید داشتن. روسیه بیشتر از 350 هزار بشکه افزایش تولید داشته. خود آمریکا با سرعتی بسیار، با جهشی بسیار بلند افزایش تولید نفت داشته و از طرفی انتظار می‌رفت که صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه برسه، اما اون معافیتی که آمریکا به 8 کشور داد و ماه گذشته بیشتر از 1.5 میلیون بشکه نفت از ایران خریده بودن، فعلا اینطور به نظر میرسه که در آینده ما با کاهش نسبی قیمت نفت مواجه خواهیم بود اگر کاهش تولید انجام نشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خالد الفالح، وزیر نفت عربستان، در حاشیه نشست روز یکشنبه کمیته نظارتی اوپک اعلام کرد که ریاض قصد دارد تولید خود را برای ماه دسامبر 500 هزار بشکه در روز کاهش دهد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که عربستان می‌خواهد اعضای اوپک و کشورهای همپیمان آن تولید خود را تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهند تا قیمت‌ها افزایش یابد. آمریکا ابتدا اعلام کرده بود که می‌خواهد تولید نفت ایران را قطع کند و اعضای اوپک و کشورهای همپیمان تولید خود را طی ماه‌های گذشته به شدت افزایش داده بودند. اما واشنگتن روز 14 آبان اعلام کرد که برای 8 کشور جهت ادامه خرید نفت ایران معافیت داده است. بعد از این خبر قیمت نفت به شدت سقوط کرد و نسبت به یک ماه گذشته 18% کاهش یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در همین زمینه تاکید کرده است که مایل نیست تحریم‌ها علیه ایران بهای نفت را افزایش دهد. وی همچنین افزوده است:
I gave some countries a break on the oil.
در مورد تحریم نفتی ایران برای چند کشور معافیت قائل شدم، چون آن کشورها واقعا درخواست کمک کردند، ولی دلیل اصلی هم این بود که نمیخواستم قیمت نفت به بشکه 100 یا 150 دلار برسد. من قیمتها را پایین می آورم. اگر نگاهی به قیمت نفت بیاندازید، از چند ماه پیش واقعا پایین آمده. این کار من است.
از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی از کاهش تقاضای نفت نیز منتشر شده و خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول وزیر نفت عربستان گزارش داده که هنوز میان اعضای اوپک اتفاق نظر وجود ندارد. وزیر نفت عمان نیز اخیراً اعلام کرد که بسیاری از اعضای اوپک و کشورهای همپیمان بر این نظر هستند که تولید کاهش یابد. وی گفت که درست نیست رقم خاصی اعلام کند، اما اکثریت بر این نظر هستند که 500 هزار بشکه از تولید کاسته شود. در این میان آن تلویزیون العربیه با پوشش اظهارات وزیر نفت عربستان درباره برنامه این کشور برای کاهش 500 هزار بشکه تولید نفت گزارش داد که عربستان بر این نظر است که سال آینده دوباره بازار نفت با مازاد تولید مواجه خواهد شد و دولت ریاض آماده است که تولید خود را کاهش دهد. با این حال الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه روز یکشنبه در اجلاس کمیته نظارتی اوپک اعلام کرد که به اعتقاد وی بازار با مازاد نفت مواجه نخواهد شد و نیازی به کاهش تولید نیست. ادامه افزایش تولید نفت اوپک به رغم کاهش تولید نفت ایران و ونزوئلا، همچنین ارائه معافیت به 8 کشور عمده خریدار نفت ایران توسط آمریکا باعث شده است که قیمت نفت در روز یکشنبه به حدود 70 دلار برسد، در حالی که ابتدای ماه گذشته این رقم بالای 85 دلار بود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به بخش دیگر از برنامه ملاقات، در حقیقت بخش 651 اون. ملاقات برنامه‌ای است که تهیه کننده اون مهتاب وحیدی راد ما رو هر بار با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می‌کنه. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی 28 ساله است که از 30 بهمن ماه در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی زندانی است. زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش شنیده شده و خانواده زندانیان از کمبود امکانات غذایی، بهداشتی و درمانی در آن گلایه دارند. صادق قیصری فعال دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی است، دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری که پیش از بازداشت خود را برای آزمون دکترا آماده می کرد. او اوایل دهه 90 خورشیدی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح بود و با روزنامه‌های بهار و همدلی نیز همکاری می کرد. و همین علاقهش به خبرنگاری بود که اواخر بهمن ماه او را به خیابان پاسداران تهران کشاند، محل درگیری درابیش گنابادی با نیروهای امنیتی و پلیس پایتخت که در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. در حالی که خانواده صادق قیصری میگویند او درویش نیست، در اعتراض‌ها و درگیری‌ها هم حضور نداشته و تنها برای تهیه خبر و گزارش به آنجا رفته بود. مأموران پلیس صادق قیصری را روز 30 بهمن ماه بازداشت کردند در شرایطی که او در حال گرفتن عکس و فیلم از وقایع گلستان هفتم بود. او تیر ماه گذشته پس از چند ماه بازداشت در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد. به تحمل 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور به اتهام‌های امنیتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل انتخابی او. صادق قیصری بارها در اعتراض به ادامه بازداشت و حکمش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است، اما نزدیکانش میگویند صدایش به گوش مسئولان نمی رسد. این فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار در صورت تایید حکمش باید دست کم تا 6 سال آینده روزگار خود را در زندان سپری کند.
شما شنونده خوب رادیو فردا مبادا بگید که حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید، کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمیرسه. البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. پیامگیر ما 00420221122112. شما هم به جمع اونهایی بپیوندید که خاموش نمیمونن و از هر آنچه که مد نظرشونه با شما دیگر شنونده که رادیو فردا میگن. خدا نگهدار تک تک شما.